اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. نخست همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین الملل در بخش آسیا می گوید که زنان و دختران در افغانستان با بحران حقوق بشری مواجهند و یک جا با 24 نهاد غیر دولتی برجسته دیگر از تمام جهان از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک گفتمان اضطراری را با توجه به عمق نیازمندی که در افغانستان وجود دارد برای پاسخگویی به وضعیت کنونی در آن کشور برگزار کنند. این ائتلاف متشکل از 25 نهاد جهانی حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران در افغانستان با تبعیض روبرو بوده و از حقوق اساسی تحصیل، کار، مشارکت عمومی و صحت محروم شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در این نامه همچنان از آن یافته که طالبان محدودیت‌های شدید بر حق آزادی بیان، برگزاری تجمعات و انجمنها برای جنبش‌های زنان و دختران را اعمال کردند. این ائتلاف متشکل از 25 نهاد مدافع حقوق بشر این وضعیت را بدترین بحران حقوق زنان عنوان کرده و خواستار یک پاسخ فوری و مناسب از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. در این نامه خطاب به شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان‌های جامعه مدنی امضا کنندگان خواستند تا در 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بحران حقوق زنان در افغانستان خواستار و حامی یک بحث فوری شوند و همچنان از قطعنامه برای پاسخ به این بحران حمایت کنند. عفو بین الملل، مرکز جهانی عدالت، دیدبان حقوق بشر، مرکز جهانی مسئولیت حفاظت، شبکه جهانی زنان سالساز، کمیسیون بین المللی حقوق دانان، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، خدمات بین المللی حقوق بشر، لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه و برخی نهادهای دیگر از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. با باور این نهادها محکومیت سری در برسمیت شناختن، حمایت و تحقق حقوق زنان و دختران در افغانستان می تواند در اولویت اهداف یک بحث فوری باشد.
قانونگذاران آلمانی می گویند که پارلمان این کشور یک کمیسیون را تشکیل می دهد تا در مورد مأموریت تخلیه سال گذشته از افغانستان تحقیقات کند. این قانونگذاران گفتند که یک کمیسیون حقیقت‌یاب را نیز ایجاد خواهند کرد تا در خصوص مأموریت و دخالت دو دهه‌ای آلمان در افغانستان تحقیق کند. قانونگذاران ارشد احزاب شامل در حکومت ائتلافی آلمان و نیز قانونگذاران مخالف حکومت آن کشور روز پنجشنبه 2 جون با نشر بیانیه مشترک گفتند که این دو کمیسیون پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان تشکیل شده و کار خود را در ماه آینده آغاز خواهند کرد. آنان گفتند که هدف این کمیسیون ها کسب عبرت و درس برای آینده است. آلمان دومین بیشترین نظامیان را در چوکات مأموریت ناتو تا زمان خروج نیروهای خارجی در اگست سال گذشته به افغانستان اعزام کرده بود و سالها تلاش های امنیتی و آموزشی را در شمال افغانستان نظارت می کرد. برای نخستین بار پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان یک هیئت بلندپایه هندی به کابل سفر کرده است. وزارت خارجه هند امروز پنجشنبه 2 جون در اعلامیه گفته است که هدف سفر این هیئت به کابل نظارت از روند کمک‌های بشری دهلی جدید به افغان‌ها و دیدن از برخی پروژه‌هایی است که هند آن را تمویل می‌کند. در اعلامیه آمده است که این هیئت وزارت خارجه هند در دیدار با مقامات طالبان در مورد کمک‌های بشری هند به افغان‌ها صحبت کرده و نیز با مسئولان نهادهای دخیل در روند امدادرسانی در افغانستان ملاقات‌های خواهند داشت. هند پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال گذشته میلادی کمک 50,000 تن گندم را به افغانستان تعهد کرده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. پس از حاکمیت دوره طالبان بر افغانستان با اوج گرفتن فقر و تنگدستی در این کشور 120,000 کودک افغان با مشوق‌های مالی مبادله شدند. روزنامه واشنگتن پست این مطلب را روز چهارشنبه گزارش داده است. با گزارش این روزنامه، فقر نه تنها شمار زیاد کودکان را به اجرای کار شاقه مجبور کرده، بلکه ده ها هزار کودک زیر سن در بدل پول به قید ازدواج افراد بزرگسال درآورده شدند. برنامه غذایی جهان دیروز اعلام کرد که در ماه جون حدود 18 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند و این نهاد تنها برای رسیدگی به 10 میلیون نفر پول در دسترس دارد. منابع نزدیک به طالبان میگویند که گفتگوهای پشت درهای بسته میان بزرگان قبایل پاکستان و نمایندگان طالبان پاکستانی امروز پنجشنبه نیز برای دومین روز در کابل ادامه یافت. منابع میگویند که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل با بزرگان قبایل و نمایندگان طالبان پاکستانی دیدار کرده و آنان را به شمولیت در پروسه صلح تشویق کرده است. این هیئت 50 نفری بزرگان پاکستانی دیروز توسط یک طیاره C-130 نظامی به کابل رسیدند که در آن بزرگان 16 منطقه قبایلی پاکستان شاملند. منابع در پاکستان به صدای آمریکا گفتند که مذاکرات صلح روان با درخواست حکومت طالبان انجام شده است. حکومت طالبان، اسلام آباد و اردوی پاکستان درباره گفتگوهای صلح روان در کابل ابراز نظری نکردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که ادامه اعمال خشونت توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران را علیه معترضانی که در آن کشور به طور مسالمت‌آمیز مظاهره می‌کنند محکوم می‌کند. این دفتر در یک پیام توییتر مظاهره کنندگان را ایرانیان شجاع خطاب کرده و گفته است که آنان از حکومت می‌خواهند که به نگرانی‌های مشروع آنها در مورد شرایط ناشی از سوی مدیریت و بی‌توجهی رژیم رسیدگی کند. این دفتر اعلام کرد که واشنگتن از حقوق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز و ابراز وجود حمایت می‌کند. پیشتر برخی از ناظران امور ایران از آنچه عدم توجه کافی مقامات حکومت آمریکا به اعتراضات در ایران می‌خوانند انتقاد کردند. در پی ریزش ساختمان متروپول در آبادان و کشته شدن کم از کم 37 نفر، شهرهای مختلف در ایران به ویژه در ولایت خوزستان شاهد اعتراضات پیاپی بوده است. چند هفته پیش از این نیز افزایش قیمت اقلام ضروری باعث بروز اعتراضات در ایران شده بود. رابرت هابک، معاون صدر اعظم آلمان میگوید که درآمد بلند روسیه از هزینه بلند نفت آزاردهنده است، اما اقتصاد روسیه با فروپاشی مواجه بوده و زمان برخلاف میل روسیه در حرکت است. آقای هابک وزیر اقتصاد آلمان است و مسئولیت امور انرژی کشور را نیز به عهده دارد.
درآمدی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه‌های اخیر به خاطر بهای بلند نفت به دست آورده است اذیت کننده بوده و چون تا هنوز نتوانستیم وابستگی انرژی به روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم مایه شرمندگی است.
آقای هابک افزود که پوتین هنوز هم پول به دست می آورد، اما به خاطر تحریم های غرب که به روسیه وضع شده است به گفته وی به مشکل آن را خرج می کند. معاون صدر اعظم آلمان افزود که هیچ کسی نمی خواهد اکنون در روسیه سرمایه گذاری کند. روسیه در این اواخر با تحریم‌های شدید از جانب ایالات متحده و غرب به خاطر تهاجم آن کشور بر اوکراین مواجه شده است. وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه گفت که ورود افراد اجیر خارجی به اوکراین مشخصاً متوقف شده است. ایگور کونشینکوف، سخنگوی ارشد وزارت دفاع روسیه، گفت که طبق اطلاعاتی که در اختیار آنها وجود دارد، تعداد کل افراد اجیر خارجی در اوکراین تقریباً از 6.6 هزار به 3.5 هزار نفر کاهش یافته است که یک کاهش دو برابری را نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، افراد اجیر در جنگ‌ها جنگجو نیستند و بهترین انتظاری که می‌توانند داشته باشند این است که به عنوان متخلف مسئول قرار داده شوند. وزارت دفاع روسیه گفته است که تلاش کیف برای دادن پاسپورت به این افراد و ثبت نام آنان در واحدهای نظامی اوکراین نمیتواند افراد اجیر شده خارجی در جنگ را نجات دهد. با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو ادعا کرده که صدها جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف در صفوف نظامیان اوکراینی علیه روسیه شامل جنگ شدند. بریتانیا میگوید که در حال ارسال سیستم‌های میزایل پیشرفته میانبرد به اوکراین است. این تعهد یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده و آلمان گفتند که این کشور درگیر جنگ را با سلاح‌های پیشرفته برای سرنگونی طیاره و حملات توپخانه‌ای مجهز خواهند کرد. کیف همچنین قرار است با تعیین رسمی سفیر جدید ایالات متحده بر روز پنجشنبه تقویت دیپلماتیک دریافت کند. این وعده‌های تسلیحاتی در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای روسیه در طول شبانه روز به بمباران شهرها و شهرک‌های اوکراین ادامه دادند و در حالی که جنگ وارد 99مین روز خود شده است، کنترل خود را بر شهر کلیدی سیویرودونسک در شرق این کشور تحکیم بخشیدند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که روسیه کنترل بیشتر شهر را در دست گرفته است. و سازمان ملل متحد می‌گوید که جناح‌های درگیر در یمن به انفاذ یک آتش‌بس سرتاسری برای 2 ماه دیگر توافق کردند. فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن امروز پنجشنبه از 2 طرف درگیر قدردانی کرده و با نشر اعلامیه آتش‌بس کنونی را یک تغییر قابل توجه در مسیر جنگ خواند. این اعلامیه دریچه امید برای فقیرترین کشور جهان عرب پنداشته می شود که 8 سال جنگ داخلی را تجربه می کند. آتش بس میان حکومت یمن که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد و شورشیان حوثی نخست به تاریخ 2 اپریل انفاذ شد که نخستین آتش بس سرتاسری در 6 سال اخیر جنگ داخلی یمن بود که باعث شد به طور قابل ملاحظه درگیری ها کاهش یابد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. برای نخستین بار پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، یک هیئت بلندپایه هندی به کابل سفر کرده است. کارشناسان رابط بین الملل به این نظرند که هدف اصلی سفر این هیئت تبادل نظر در مورد چگونگی تعامل میان هند و حکومت طالبان است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد که هدف سفر این هیئت به کابل نظارت از روند کمک‌های بشری هند به افغان‌ها و بازدید از مکان‌های مختلف که برنامه‌ها و پروژه‌های هند در آن اجرا می‌شوند است. در اعلامیه این وزارت آمده است کمک‌های بشری و توسعه هند در سراسر طیف جامعه افغانستان مورد استقبال گسترده قرار گرفته است و در این رابطه هیئت هندی در ملاقات با اعضای ارشد طالبان در مورد کمک‌های بشری هند به مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه گفته است که این هیئت با امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیدار کرده است و دو جانب در مورد روابط دیپلماتیک، تجارت و کمک‌های بشری هند به افغانستان صحبت کردند. به نقل از اعلامیه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هیئت هندی گفته است:
هندوستان باید پروژه‌های متوقف شده خود را در افغانستان آغاز کند، حضور دیپلماتیکش را دوباره فعال سازد و به افغانها به ویژه دانشجویان و بیماران خدمات قنسولی ارائه کند.
سفر این هیئت پس از اظهارات آقای متقی با یک شبکه تلویزیونی هندی صورت می‌گیرد. آقای متقی در این مصاحبه از حکومت هند خواستار بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان شده بود. همچنان انس حقانی، یک مقام دیگر حکومت طالبان، نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی نیوز 18 هند گفته است که به تمامی منافع و نگرانی‌های هند در افغانستان رسیدگی می‌شود. با این حال سرور جعفری، استاد روابط بین الملل، در مورد سفر این هیئت هندی به کابل گفت:
من فکر می‌کنم در کنار بررسی‌های در زمینه‌های اقتصادی و داشتن یک روابط دیپلماتیک غیر تعریف شده ی حقوقی با طالبان میتونه از اساسات و از بحث‌های ابتدایی باشه که در این سفر دنبال میشه. در کنارش بحث اساسی من فکر میکنم نظارت از تعاملات امنیتی به وجود آمده در افغانستانه.
و باور آقای جعفری، دو محور اساسی در بحث امنیتی برای هند بسیار مهم است که یکی آن حضور گروه‌های افراطی و تندرو، فراهم شدن زمینه سربازگیری آنها ناشی از فقر و بیکاری در افغانستان، نبود نظام امنیتی قوی و عملکرد نماهای طالبان است که سبب نگرانی کشورهای منطقه به شمول هند شده است. این کارشناس روابط بین‌الملل افزود که نگرانی از برهم خوردن ثبات سیاسی هند به دنبال همگرایی افراطیت دینی گروه‌های تندرو در منطقه و پیامد ناشی از آن محور مهم دیگر در بحث امنیت برای دهلی نو است. سید جواد سجادی، دیگر کارشناس روابط بین‌الملل، به صدای آمریکا گفت که با توجه به گزارش‌های مبنی بر نارضایتی پاکستان از عملکرد طالبان و ناخشنودی طالبان از تحرکات مرزی پاکستان، ماه عسل رویایی پاکستان و طالبان پایان یافته و این دو جانب اکنون با واقعیت سر و کار دارند.
به نظر می‌رسد که هیئت بلندپایه هندوستان به افغانستان آمده تا همدیگر را بیازمایند و در مورد همکاری آینده تبادل نظر بکنند. بنابراین این سفر میتواند یک سفر باشد که به نحوی از آنها نبض سیاسی همدیگر را طرفین میسنجند که چگونه در آینده باید تعامل بکنند و چگونه باید روابط خود را تنظیم بکنند.
آقای سجادی افزود که طالبان قدرت را در کابل اختیار دارند و خود را در قامت یک دولت و حکومت می‌بینند و با تمام کشورهای جهان خواهان تعاملند. همچنان به گفته این کارشناس روابط بین الملل، هند نیز همواره تلاش کرده است که جای پای محکمی را در مقابل پاکستان در افغانستان باز کند. سفر هیئت هندی در حال صورت می‌گیرد که آن کشور پس از 15 اگست سال گذشته میلادی، زمانی که حکومت اشرف غنی سقوط کرد، تمام فعالیت‌های سیاسی و غیر سیاسی اش را تا اکنون در افغانستان متوقف نگه داشته است.
طوری که شنیدید، یک هیئت وزارت خارجه هند به کابل رسیده است و قرار است با اعضای ارشد حکومت طالبان دیدار کرده و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث نماید. این در حالی است که هند بعد از تسلط طالبان بر افغانستان تمام دفاتر دیپلماتیک خود را در آن کشور مسدود کرد. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیامد سفر هیئت وزارت خارجه هند به افغانستان با آقای نعیم پویش، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادند که پیشکش شما می‌گردد. آقای پویش، با وجود که روابط افغانستان هند پیشینه قوی داشته، اما در خلال نزدیکی حکومت طالبان با پاکستان این روابط سرد شد. بعد که هند بعد از تسلط طالبان بر افغانستان تمام دفاتر دیپلماتیک خود در افغانستان مسدود کرد، در حال حاضر سفر هیئت چه پیام داره؟
پیام این سفر این است که هندی‌ها با وجود که یک شکست استراتژیک در افغانستان متحمل شدن با سقوط نظام جمهوریت و متحد اصلی خود در کابل، اما ناامید نیستن 100% و در تلاش از این هستن که آسیب‌های ناشی از اون ناکامی را به نوع به حد اقل برسانن و کانال‌های ارتباطی با طالبان را حفظ بکنن که در صورت به وجود آمدن یک فرصت ابتدایی بتانن از اون فرصت استفاده بکنن و موقعیت و روابط خود در افغانستان دوباره پس احیا بکنن. و البته تمام سیاست خارجی هند در افغانستان با تمرکز بر سیاست کلان هند در قبال پاکستان تعیین میشه و طبیعتاً هندی‌ها تلاش میکنن که رابطه خود با طالبان یا با هر بازیگر دیگر افغانستان در منطقه ره بر اساس رابطه خود با پاکستان بلند
بود. استدلال شما از تنش بین هند و پاکستان طوری که شما اشاره کردین و تأثیر ازی بر تحکیم رابط بین افغانستان و هند چی هست؟
همیشه هر دو کشور هند و پاکستان رابطهشون با افغانستان و با هر نظامی که در افغانستان روی کار بوده یا هر بازیگر دیگه که در افغانستان چه به عنوان اپوزیسیون چه به عنوان مخالفین مسلح حکومت برحال از دوران دموکراتیک خلق تا به امروز، تمام هر دو کشور هم هند و هم پاکستان رابطه خود را به افغانستان در مقایسه با کشور رفیق خود، یعنی هند در مقایسه با پاکستان و پاکستان در مقایسه با هند تعیین کرده. بنابراین تمام سیاست خارجی هند در قبال افغانستان ناشی از دیدگاه هند در رابطه با سیاست کلان پاکستان در منطقه است و تلاش هندی خواهد بود که مو نفوذ و سلطه پاکستان در افغانستان را کم بسازه و یک نفوذ نسبی در افغانستان برای خود حتی اگر شده در تعامل با طالبان به وجود بیاره.
و حال چی انتظار برده میشه؟ چی کارهایی باید صورت بگیره تا منافع دو کشور حفظ شود؟
منافع هر دو کشور در افغانستان کاملا متضاد است. اینا منافع کاملا مخالف را تعقیب میکنن و امکان جمع شدن این منافع در یک ظرف موجود نیست. بنابراین در صورتی که با یک اداره پاکستان رابطه خوب داشته باشد کابل، هر کسی که در کابل باشه، چی جمهوریت، چی طالب، چی دموکراتی خلق، چی مجاهدین، طبیعتاً هندوستان تلاش خواهد کرد او اداره و او نظام را تخریب بکنه و متقابلاً در صورت که هند یک رابطه بسیار خوب داشته باشه، پاکستان تلاش میکنه که او را تخریب بکنه. این واقعیت هم هست، اما در ظاهر هر دو در این حال که در جنگ استراتژیک استخباراتی در افغانستان هستن، تلاش میکنن که ظاهراً به نوع یک همکاری را با همو اداره که در تقابل با او هستن هم نشان بدن. شما رابطه دوستی دشمنی را در اینجا میبینین، یعنی که هند در این حال که دشمن طالبان و طالبان به عنوان یعنی ضد منافع هندوستان هند میبینه، در این حال سعی میکنه که رابطه های هم با طالبان در سطوح مختلف داشته باشه تا بتانه نفوذ خود در افغانستان حفظ بکنه. به این ترتیب شما در رابطه با ایران میبینین، به این ترتیب شما در رابطه با روسیه میبینین و منطق سیاسی و تئوریک از این است که شما چیز به نام دشمنی مطلق یا دوستی مطلق در روابط بین ملل نداره و این رقم نیست که رابطه دو کشور یا دو نهاد در تعاملات بین المللی مطلقا دوستی باشه یا مطلقا دشمنی باشه. به این ترتیب پاکستان و طالبا هم در این حال که طالبا دوست استراتژیک پاکستان هستن اما مشکلات خود دارن و دشمنی های خود هم دارن و آنچه که مهم است در روابط بین الملل ایست که وزنه به کدام سمت سنگین میشه. در رابطه بین طالب و پاکستان وزنه شدیداً به سمت دوستی استراتژیک طالب و پاکستان سنگین است و دشمنی ها و خصومت ها و مشکلاتی که اینا با هم دارن همه سطحی و تا حدود قابل تحمل است برای هر دو طرف و برعکس رابطه هندوستان هند با طالبا به شدت به سمت خصومت سنگین است و دوستیشان یک دوستی مقطعی و تاکتیکی است و هر دو طرف در واقع اهداف تاکتیکی و کوتاه مدت رو تعقیب میکنن تا بتانن امو آسیب احتمالی از دشمنی متقابل رو به حداقل برسانن. یعنی شما در هر دو رابطه هم دوستی رو میبینین هم دشمنی رو، اما در رابطه پاکستان با طالبا میزان بسیار شدید از دوستی رو میبینین، در رابطه با طالبا با هندوستان میزان شدیدتر از دشمنی رو میبینین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم در رابطه با افغانستان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بار دیگر از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان به ویژه توقیف خودسرانه آنها در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. یونما به روز چهارشنبه اول ماه جون در پیام در تویتر نگاشته است که آزار و اذیت و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان همچنان ادامه دارد. یونما از طالبان خواسته است که تمام کارمندان رسانه‌ای را که در توقیف آن گروه قرار دارند دوباره آزاد کنند و به اقدامات سختگیرانه ایشان پایان دهند. توجه نمایید به مصاحبه سحر عظیمی با عبدالله سلجوقی، یک تن از ژورنالیستان افغان در زمینه.
متاسفانه وضعیت بسیار ناامید کننده ای در افغانستان برای فعالیت خبرنگاری حاکم هست در روزهای پیش رو و در روزهای گذشته. به نظر میرسه که خبرنگاران افغانستان و رسانه های افغانستان در یک میدانی تنها رها شدند و تنها گروه طالبان هست که بر اونها حاکمیت خود هر روز هر روز بیشتر از پیش سعی میکنه که ثابت بسازه. به این دلیل هر روز هم شاید ابعاد تازه‌ای از رفتار طالبان با رسانه‌ها که به نوعی خصومت جدی گروه با رسانه‌ها و خبرنگاران نشان میده هستیم. جدیداً مواردی که به هر حال از لت و کوب و ممانعت از حضور خبرنگاران در کنفرانس‌های خبری و توهین و تحقیر اونها وجود داشت، حالا به ابعاد تازه‌ای دیگری پیدا کرده که خبرنگارانی که پس از سقوط مجبور شدن افغانستان ترک بکنن و حالا در کشورهای اروپایی و آمریکا با رسانه‌های مختلف کار میکنن، طالبان سعی میکنن از طریق خانواده‌های آنها را زیر فشار قرار بدن، تهدید بکنن و به نوعی آنها را وادار به سکوت بکنن. این نشان میده که نگرانی سازمان ملل متحد هیچ کمکی نمیتونه به وضعیت بکنه و طالبان هم خیلی وقعی به اظهار نظرهای سازمان ملل همونطور که در گذشته نمیگذاشتن بررسی هم نمیگذارن.
به نظر شما با این سردرگمی که به وجود آمده نسبت به وضعیتی که خبرنگاران در افغانستان دارن و حاکمیت طالبان که حالا بخشی از زندگی روزانه مردم هست، راه حل چی میتونه باشد؟ چطور میتونن مردم از این مخمصه خود رها کنن؟ اگر یک نفر حرفه‌ایش برای 20 سال خبرنگاری بوده، حالا باید امروز چی کار کنه به نظر شما؟
اتفاقا این سوال تمام خبرنگاران است که میاکنون در افغانستان حضور دارند که سرنوشت آنها چه خواهد شد با حکومتی که اصلا و به هیچ عنوان نمیپذیره فعالیت آزاد رسانه‌ای و صحبت انتقاد و گزارش بی‌طرفانه یک رسانه ره. و بسیار خوشحال هم میشه از تعطیلی یک رسانه و توقف فعالیت آنها. از آن طرف خبرنگاری که بفرمایید شما 20 سال گذشته حداقل خبرنگار بوده و تمرین دموکراسی کرده و با استفاده از آزادی بیان انتقادی ترین گزارش ها را علیه دولت و نهادهای مختلف درگیر در اوضاع افغانستان نوشته، حالا چطور میشه که تمام تجربه خود را بگذاره کنار، کما اینکه همین اکنون ما داریم مواردی از خبرنگاران که مهاجرت کردند در کشورهای همسایه ایران و پاکستان در حال کارگری هستند، روز تا شب کار فیزیکی میکنن تا بتونن لقمه نان برای خانواده های خود به دست بیارن، و خیلی های دیگه همین روزها که ما با اونها در ارتباط هستم فقط به دنبال جستجوی راههایی برای خروج از افغانستان هستن، و الا یا در افغانستان باید تغییر شغل بدن و قلم خود ببندن و دیگه هیچ چیزی رو ننویسند و زبان خود هم بدوزند، و در غیر آن صورت یا با طالبان برخورد خواهند کرد یا اینکه باید تغییر حرفه بدن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از عدم پرداخت قروض خارجی خود به دلیل تحریم های غرب پس از حمله بر اوکراین، آماده است مستقیما هر گونه اختلاف با وام دهندگان خود را حل و فصل کند. در این حال ماسکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در یک ماه گذشته توانسته است جلوی ورود ملیشه‌های خارجی به اوکراین را بگیرد و صدها تن آنها را از بین برده است. برگردان این گزارش را از رویا زمانی می شنوید.
ماسکو برای اولین بار در یک قرن با خطر اولین پرداخت قرض خارجی خود مواجه شده است. این در حالی است که تحریم‌های غرب بر روسیه تا حد زیاده ارتباط این کشور را سیستم مالی بین المللی قطع کرده است و این وضعیت فراهمی قرضهای ماسکو را دشوار ساخته است. این وزارت تأخیر در روند پرداخت ها را به اقدامات غیر قانونی واسطه های مالی خارجی ارتباط می دهد. در اواخر ماه می روسیه گفت که پرداخت قرضه های خارجی خود را در روبل پس از آن می پردازد که واشنگتن معافیت پرداخت این قرضه را به دلار ختم کرده است. روز چهارشنبه برای اولین بار یک هیئت سرمایه گذاران گفت که روسیه نتوانسته است که قرضه به مقدار 1.9 میلیون دلار خود را بپردازد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفته است که صدها اجیر خارجی در اوکراین توسط سلاح‌های دقیق دوربرد روسیه از بین رفتند که اکثر آنان در مناطق جنگی به دلیل سطح پایان آموزش و عدم تجربه واقعی جنگی نابود شدند. اردوی روسیه گفته است که آنان توانستند که ورود به گفته مسکو مزدوران خارجی به اوکراین را بگیرند که شمار کنونی آنها در این کشور حدوداً به 3500 نفر تخمین شده است. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در برابر درخواست های فوری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای ارسال سیستم های راکت هایی که نیروهای اوکراینی را قادر بسازد تا با آن روسیه را از راه دور مورد حمله قرار دهند مقاومت کرده است.
ما قصد نداریم تا با اوکراین سیستم های راکتی بفرستیم تا با آن روسیه را هدف قرار دهد.
در این حال انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوال در مورد خطر تشدید جنگ اوکراین و روسیه گفت که اوکراین تعهد کرده است که این سیستم ها را بر خاک روسیه استفاده نخواهد کرد.
به طور خاص با توجه به فراهم سازی کنونی سیستم های سلاح به اوکراین، اوکراینی ها به ما اطمینان دادند که آنها این سیستم ها را در برابر اهداف موجود در خاک روسیه استفاده نمی کنند.
روز چهارشنبه کرملین ایالات متحده را متهم کرد که با تامین سیستم های سلاح پیشرفته با اوکراین جنگ را بیشتر شعله‌ور می سازد. اما یانس استنسلبرگ منشی عمومی ناتو گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کسی بود که تقریبا 100 روز قبل کشتار و ویرانی را آغاز کرد.
رژیم پوتین اشتباه استراتژیک کرد. او قدرت و خواست و توانایی مردم اوکراین و نیروهای مسلح اوکراین را برای دفاع از خود کاملا دست کم گرفت و وحدت ناتو، متحدان و شرکای ناتو را برای حمایت از اوکراین نیز دست کم گرفت.
همچنان روز چهارشنبه اولف شولز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که برلین یک سیستم عصری دفاع هوایی را در دسترس اوکراین قرار خواهد داد که قابلیت دفاع از یک شهر بزرگ را در مقابل حملات هوایی روسیه را دارد و به دلیل کندی در کمک به کیف مورد انتقاد قرار گرفته است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.